پرژن بی ام از تقدیم می کند.
شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
پاورقی های من و صحبا قسمت سوم. زیاد طول نکشید تا بفهمم شرایط خونه جدید چیه، اما یکم طول کشید تا فهمیدم قراره بد جوری غافل گیر شم. امیر و صحبا به هم گفتن که خونه 3 تا اتاق داره، که هر کی توی اتاق خودش استقلالشو داره، که حموم و دستشویی آشپزخونه مشترکه و اینکه اجاره چقدر و مخارج چطور تقسیم میشه و بقیه جزئیات. خیلی پیچیده نبود. سهم منم از اجاره با آب و برقی که تقسیم به 3 میشد خیلی معقول بود. اما اگه خیلی هم معقول نبود، چاره ای نداشتم، چون توی 24 ساعت نمیشد جای دیگه ای رو پیدا کرد. این بود که فوری با همه چی موافقت کردم و دقیقاً 2 روز بعد وسط سلام و صلوات خانم صابخونم و پسر و عروسش که پشت در صف کشیده بودن که بالاخره خونه‌شون رو تحویل بگیرن، بالای یه وانت بار کرایه‌ای کنار کتابام وارد خونه تازه شدم. اولش با خودم فکر کرده بودم که حتماً چون 3 نفریم تمام مدت باید بشینیم و گپ بزنیم و وقتی برای خودم و معاشرتام حتی تنهاییام نمیمونه. ولی خیلی زود خیالم راحت شد. امیر آدم آرومی بود. از اون بچه های نمازخون که از کرمان اومده بود و دانشجوی هنر دانشگاه آزاد بود، ولی بیشتر وقتش رو توی خونه بود و نقاشی میکرد. گاهی چند شب روی تابلو وقت میذاشت، بعد یه روز صبح میدیدیم روی تمام زحمتشو با رنگ پوشونده و تابلوشو تبدیل کرده به یه بوم سفید. از اون دنیاهایی داشت که اگرچه برام جالبن، ولی خیلی حوصله فهمیدنشونو ندارم. صحبا هم یه جور دیگه سرش به کار خودش بود. صبح تا ظهر توی داروخونه کار میکرد. بعد از ظهرم که خونه بود یا مدام داشت کتابای مختلف میخوند برای دانشگاهی که باش مکاتبه ای درس میخوند، و یا داشت با اشکان که از هر فرصتی استفاده میگرد بیاد پایین سر و کله میزد و کشتی میگرفت. منم که روزا میرفتم دانشگاه و عصر اگه با رفیقای خودم قراری نداشتم، یه راست خونه بودم و بعد از یکم گپ زدن با هم خونه ها و رسیدن به درس ها، به نوبت یکیمون کوکویی، املتی، چیزی درست میکرد برای شام. اینا هیچ کدوم مشکل نبود که هیچ، خیلی هم خوب بود. عذاب از اون عصری شروع شد که من نشسته بودم وسط حال جلوی کامپیوتر رو با بدبختی با یه بنده خدایی توی اسپانیا که نمیشناختمش به کمک فرهنگ لغت چت می‌کردم و چایی می‌خوردم که اشکان اومد پایین با یه کتابچه کوچیک. یکم توی خونه گشت و فهمید که صحبا هنوز نیومده. بعد رفت سراغ امیر که دید اونم خوابیده. خدا خدا می‌کردم با من کاری نداشته باشه تا بتونم لااقل بفهمم طرف با این تعریفایی که از خودش می‌کنه چه شکلی و چیکار می‌کنه. کشکان اومد کنار میز و گفت امروز یه مناجات تازه یاد گرفتم. نفهمیدم چی میگه. فکر کردم مناجات از اون لغت هاست که تازه یاد گرفت و به جای آواز یا شعر داره ازش استفاده میکنه. گفتم آفرین پسر خوب و با دست اشاره کردم که بره کنار. رفیه دوره دیگه زد و اومد کنار من و گفت بخونم برات. خواستم بگم مگه نمیبینی دارم چت میکنم بچه، که کاش گفته بودم. گاهی وقتا آدم دوست داره یه چیزایی رو ندونه و راحت تر زندگی کنه. ولی دلم نیومد و نگفتم. گفتم بخون. شروع کرد به خوندن یه متنی که پر از لغت‌های سخت بود. منم ادامه دادم به تایپ کردن چند تا جمله آخرم برای طرف که معلوم نبود واقعا همونیه که میگه، یا منو گذاشته سر کار و داره زیر آهنگ فلامینگوی محلیش بریشم میخنده. یه دفعه اشکان وسط خوندنش گفت تو که گوش نمی‌کنی؟ میخوام ببینم درست میخونم یا نه. از توی اینترنت اومدم بیرون و بهش گفتم بچه جون تاریخ بیهقی میخونی؟ طبق معمول قشقش خندید و گفت میگم دارم مناجات میخونم، تاریخ بیرقی چیه؟ گفتم هیچی بابا هیچی. بعد دفترچه‌شو ازش گرفتم و بیحال گفتم بگو، و اون شروع کرد به خوندن اون نوشته از حفظ که با هوالا شروع میشد. معلوم بود یه آدم بزرگ اینو براش تو اون دفترچه نوشته و آخرش هم یه عدد 404 گرد گذاشته بود. متن خیلی عرفانی بود و از طرف یه بچه بود که داشت با کلمه‌های سنگین با خدا حرف می‌زد. وقتی تموم شد بهش گفتم 404 چیه؟ اشکان باز زد زیر خنده و گفت تو چرا چیزای عجیب غریب میگه همش؟ گفتم اینجا آخر این چیزی که خوندی نوشته 404. گفت نه آخرش نوشته این. بعد دیدم راست میگه، دوتا این بود با یه نقطه وسطش که من خونده بودم 404. هیچ وقت همچی دعایی توی هیچ زنگ دینی و کلاس معارفی نخونده بودم. اشکان گفت درست خوندم؟ راستش خیلی دقت نکرده بودم که ببینم درست خونده یا غلط. بیشتر بهت زده بودم. الکی بهش گفتم نه، که یه دور دیگه اونو بخونه. این بار تمام مدت به این فکر کردم که حتما این یه ذکری چیزیه که مال دراویشه. وقتی تموم کرد بهش گفتم مگه تو درویشی بچه؟ فکر کردم سوالمو نفهمید، چون گفت چی میگی تو؟ و دفترشو از من گرفت و رفت سراغ یخچال. امیر که بیدار شده بود با چشمای پف کرده از اتاق اومد بیرون و به اشکان گفت نمیذاری بخوابیم پهلوون. داشتن با هم سر به سر میذاشتن که اشکان گفت این به من میگه تاریخ میخونی، بعد میگه تو درویشی. امیر که برای خودش چای ریخته بود گفت خب لابد باز حرفای گنده گنده زدی. اشکان گفت نه مناجات خوندم. امیر گفت دیدی چه چیزایی حفظ میکنه، سخته به جون تو، من که نمیتونم. گفتم آره واسه همین تعجب کردم. بعد امیر توی همون حال خاص خودش که میگم من نمیفهمم گفت برای همینه که اینا ادبیاتشون خیلی خوبه، از بچگی با کلام مسجع و لغتهای سخت آشنا میشن. وقتی گفت اینا یکم تعجب کردم ولی باز نفهمیدم قصه چیه، تا اینکه امیر به اشکان گفت یه دونه از اون عربیاتو براش بخون که حسابی تعطیل شه. گفتم مگه عربی هم بلده؟ امیر گفت نه عربی محاوره‌ای، ولی خیلی از مناجات ها و دعاهای اینا عربیه. اصلا اکثر نوشته های بهائی‌ها ترکیب این دوتا زبونه. اول فکر کردم که اشتباه شنیدم، بعد به امید اینکه امیر اصلاح هم کنه و بگه نه بابا اشتباه فهمیدی گفتم بهائی‌ها؟ امیر انگار که راجب عادی ترین موضوع زندگی حرف زده باشه گفت آره من یکم روشون مطالعه کردم، بحثای مذهبی به کنار چقدر به قول خودشون آثار دارن. بعد به اشکان دوباره اصرار کرد و اشکان یه چیزی که کوتاه بود به عربی و این بار به آهنگ خوند و بعد تا صدای مادرش رو توی راپلا شنید که دنبالش میگشت گفت پوستم کنده است و فوری رفت بیرون. خیلی حالم بد شده بود با این مصیبتایی که برای خونه کشیده بودم، منتظر هر اتفاقی بودم جز اینکه هم خونه بهایی بشم. وقتی این بچه بهایی بود پس دایی صحبا هم بهایی بود و من مستأجر بهایی ها شده بودم. اول فکر کردم باید یک گوشمالی حسابی به مجید بدم که من هیچی نگفته، یا شایدم خواسته حالم رو بگیر و به خیال خودش شوخی کنه که به نظرم شوخی بی نمکی می اومد. بعد چشمم افتاد به امیر که داشت با خطاطی از آیت الکرسی روی مقوای بزرگ طرح میکشید و بیشتر قاطی کردم. دلم میخواست ازش بپرسم تو با این حال و هوا چرا اینجایی آخه مرد حسابی، که راستش ترسیدم. اگه اونم میگفت واسه خودش یه دین و مسلک دیگه داره حالم بدتر میشد. زدم از خونه بیرون. هوا سرد بود و با وجود آفتاب سوز بدی داشت. راه افتادم به طرف روزنامه فروشی سر خیابون تا برای اولین بار تو زندگیم یه پاکت سیگار بخرم. فکر کردم من که آب از سرم گذشته، دیگه بی خیال بابام و نصیحتاش که همیشه میگفت پسر شوخی نگیرا، همه معتادایی که کنار جوب افتادن از همین یه نخ سیگار شروع کردن. من بچه مؤدبم از تجسم اون جوب کثیف حتی واسه تفریح هم تا اون روز سیگار نکشیده بودم، ولی حالا که دیگه باز بیخونه میشدم و احتمالاً با کتابام باید کنار جوب میخوابیدم، دیدم انقدر بهانم قوی هست که بخوام یه پاکت بهمن بگیرم و با جست اندوهگین از لای دود به بدبختی تازم فکر کنم و براش راه حل پیدا کنم. احساس میکردم رو دست خوردم. از کی نمیدونم. هم از خودم، هم از شانسم، شایدم از زمونه که زیاد بابت یه خونه منو چرخونده بود و با هم بازی کرده بود. فکرم دیگه کار نمی کرد. فقط از یه چیز مطمئن بودم، امکان نداشت که بتونم توی خونه بهایی ها زندگی کنم. این داستان ادامه دارد.
ای داده برجاز کجا می روی؟ کجا می روی؟ تا قصد تو برپاس کجا می روی
کجا می روی
جاوی شوری بکن از نو بپا شغل همین جاست کجا می روی شغل همین جاست کجا می روی روح جوان جسم جوان دل جوان خیز و بدم در تن عالم روان روح جوان جسم جوان دل جوان خیز و بدم در تن عالم روان.
این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهرخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم. با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس دیزن.
ببین خوش چه نمایان شده ساکن قلب همه یاران شده بام دل از جام بقاتر نما با دل عشاق لنی سر نما با دل عشاق لنی سر نما روح جوان جسم جوان دل جوان خیز و بدم در تن عالم روان روح جوان جسم جوان دل جوان خیز و بدم در تن عالم روان.